هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی می کنند. در این ویدیو می خواهیم در مورد یکی از اقوام این سرزمین، یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل می دند صحبت کنیم. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگولم کنار دکمه سابسکرایب هست. اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. علاوه بر اون میتونید یک سر به آرشیو این کانال بزنید. یه سری گزینه بالای صفحه این کانال هست. یکیش هست نوشته ویدیوز. روی ویدیوز که بزنید تمامی ویدیوهایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بعضی از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید ما قبلا در مورد اون موضوع ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ قوم دالیت ها که جمعیت بسیار زیادی در هندوستان دارن و بسیار هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولاً این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن. هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از اینا حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود. بخشی از شکلگیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکر رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت. بهش کاست سیستم هم میگن، کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه‌شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانوسمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتاب هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره، یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود، هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر میداد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی میموند. از اون طرف افراد کاست‌های مختلف حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی می‌کرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج می‌کردند. ازدواج‌ها هم در همون کاست باید باقی می‌موند. طبقات نباید تغییر پیدا می‌کردند. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 طبقه شد که به اونها کاست گفته می شد. اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 کاست نبودند نجس شناخته می شدند و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک می شد. این یکی از همون بخش های آیین هندو بود. چه افرادی جز این 4 کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکنها، خارکنها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمی شدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی گرفتند. اکثر قبیله نشینها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جزء این 4 کاست نبودند. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادند، ولی این افراد رو نجس در نظر می گرفتند. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودند رشد کردند، وارد مدرسه شدند، دانشگاه شدند و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردن، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود، بهش نزدیک نمی شدن. چرا که پیشینش برمیگشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان، جز این 4 کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود، خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن چون همیشه بهشون نجس گفته می شد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه، بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 هم روی خودشون گذاشتن، گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگین، ما میشیم دالیت‌ها. و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن، گفت ما میشیم طبقه پنجم، کاست پنجم. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما، گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید، ما میشیم طبقه پنجم به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن، گفتن 4 طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه. دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است، اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی میکنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد. دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون‌ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه‌ای سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه‌های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش هم این بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلاً تمایلی ندارن که با دالیت‌ها وارد ارتباط بشن. معمولاً هندوها به دالیت‌ها آت آف کاست میگن، هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست‌های چهارگانه ایجاد کنن، نه کاستی ازش کم بشه نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت‌ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه، همچنان بعد از 3000 سال زنده است، ولی تو مناطق شهری کمتر دیده میشه. اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک قول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. جوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخش از دالیت ها بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت، سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن، ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت دینش رو تغییر بده، ولی همچنان از جامعه دالیت ها حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصی نقاط جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی می کنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده. در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض ها رو بر روی دالیت ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت ها در نظر گرفت، سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت، تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض هاشون کمتر بشه. هرچند که این تو قانون اومده، ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه‌ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزیه که باهاش به دنیا میاد، چیزیه که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله‌ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند. در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها را از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی را نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون یه سری ساعتهای خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابونهای کوچا قدم بزنن، چرا که سایهشون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا میکردن اونو توی قل و زنجیر میکردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو اراذل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان‌های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت‌ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت‌ها فقط اسم آدم رو دارن با خودشون یدک میکشن. جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشن. بشناسه. دالیت ها تو سخت‌ترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن، مناطقی که هستن بسیار فقیره. اینم به دلیل اینه که مردم و جمعیت هندوستان نمیخوان هیچ امکاناتی وارد اون مناطق بشه. وقتی میگیم امکانات، منظورمون امکانات بهداشتی، آب، غذا و همچنین آموزشه. خیلی از مدارس دالیت ها رو ثبت نام نمی کنن. خیلی از معلم ها حاضر نیستن در مناطق دالیت نشین تدریس کنن. همچنین مشکل آب و غذا و بهداشت. بسیاری افراد مریض میشن، مشکلات و بیماری های مختلف دارن، دارو بهشون نمیرسه، مناطق کم آبین، غذایی هم به اینها نمیدن چون میگن اینها نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت ها در اسارت کاست های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند. تو زبون انگلیسی به دالیت ها آنتاچبل میگن یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، دالیت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفتن، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1,000,000 نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال می شه رو در به منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس می کنه که دست زدن به درب منزل اینها نجسه. در 37% روستاها کارگران دالیت دستمزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت می کنن. و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه‌ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق بورزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت‌آمیز زندگی کنن. شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه هاشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان، امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن بیشتر بود. دالیت ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن، برن به سمت احزابی که از دالیت ها حمایت میکنن. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان از حزب هایی هستش که داره از دالیت ها حمایت میکنه. معمولا در رای گیری های مختلف دالیت ها به نامزد های این حزب ها رأی میدن. دالیت ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا سال 2012 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها یعنی مهاتما گاندی هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند یعنی جواهر لعل نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسان‌تریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن. ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن. ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن، ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن، مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستن. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن، میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن. این داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیمی نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند تا از روستاهای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن، ولی صاحب قهوه خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه خونه ها هندو بودن. به سراغ یکی دیگه از قهوه خونه های اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه خونه قبول کرد که به این دالیت ها چای بده، ولی چای رو در لیوان یک بار مصرف ریخت و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چای رو توی لیوان شیشه‌ای می‌نوشیدن. وقتی دالیت‌ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمیدی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجسید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان یه بار مصرف رو تو سطل آشغال میندازیم ولی این لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت‌ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز انجام بدید. برید در خیابون‌ها و در اتوبان‌ها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسیه انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگی انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندوها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیرزن، چه پیرمرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می زدن. دوباره این دالیت ها رفتن و از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه این هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت ها زدن. خیلی از این دالیت ها در کارخونه های شکن اون منطقه کار میکردن. با صاحبان اون کارخونه ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت ها هم در زمین های کشاورزی کار میکردن. اون دسته از زمین های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج میشدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدمات ندید. در 7 فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیت‌ها یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت ها و غیر دالیت ها رو در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت ها و غیر دالیت ها حضور داشتن. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه خونه ها که قهوه خونه شون پلمب شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت ها انجام شد، گفتگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه خونه پذیرفتن که به دالیت ها چای بدن. گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف میدیم. دالیت ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه‌ای هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که 2-3 تا از این قهوه خونه دارها قبول کردن که به دالیت ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازه‌شون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در این مغازه‌ها رو بستن. این داستان ها تو سال 2008 در هندوستان داره رخ میده. اینقدر بین این افراد اختلاف بالا گرفته. در نهایت حزب کمونیست هندوستان دوباره به اینها پیشنهاد داد، گفت در یک تعداد زیادی وارد یک بزرگراهی بشید و اعتراضاتتون رو دوباره فریاد بزنید، بلکه مقامات بشنون و قانون سفت و سختری رو علیه هندوها تنظیم کنن، بین شما دوستی بشه. همین کار رو هم کردن. دالیت ها به خیابون‌ها رفتن با جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه میکرد که دالیت ها چطور از دست هندوها دارن کتک میخورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت ها رو میزدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت هم اینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه های دالیت ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچهای دالیت ها رو به مدرسه هاتون راه بدید. خیزش دالیت ها در دهه 1990 میلادی در بخش های شمالی و جنوب ایالت تامیل نادو مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد، اما گسترش یک پارچگی دالیت ها به این مناطق در سالهای اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی کنه.